ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. دانشجویان در دانشگاه‌های تهران علیه حجاب اجباری شعار سر دادند. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از نیروهای نظامی خواست بر توطئه آنچه او دشمن خواند تمرکز کنند. روز یک شنبه نیز چند مدرسه ایران هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتند. دانشجویان در تهران دست کم در دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه و تهران روز یک شنبه در اعتراض به حجاب اجباری و فشارهای ماموران حراست تجمع کردند و شعارهایی از قبیل ایستاده‌ایم تا پایان، پیش به سوی زندگی، زنانگی، تنانگی سر دادند. دانشجویان همچنین شعار نوشته هایی در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان در دست داشتند. علاوه بر ادامه فشارها بر دانشجویانی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت یا مشمول محرومیت هایی شدند، در روزهای اخیر گزارش هایی درباره سختگیری درباره پوشش اجباری و افزایش حضور ماموران امنیتی در دانشگاه ها منتشر شده. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با اشاره به نقش دشمن خواستار تمرکز نیروهای مسلح بر آنچه مکر و طراحی دشمنان خواند شد. علی خامنه ای روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان ارشد نظام جمهوری اسلامی بار دیگر در اظهاراتی مبهم به آنچه توطئه‌های دشمن خواند اشاره کرد و گفت دشمن قابل شکست است.
اگر اوغلایی وارد بشیم و کار رو راه نکنیم و دنبال کنیم، همه به اصطلاح تلاش هایی که دشمن میکنه قابل شکست.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود اشاره ای به رویدادهای اخیر در ایران از جمله اعتراضات گسترده علیه حجاب اجباری و واکنش ها به مسمومیت های زنجیری در مدارس نکرد. عربستان سعودی پس از عادی سازی رابطه با جمهوری اسلامی ایران و سوریه یک هیئت از سران جنبش فلسطینی حماس را به ریاض دعوت کرده است. به گزارش رسانه‌های منطقه، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و خالد مشعل رئیس پیشین این دفتر که هر دو در سالهای گذشته ساکن قطر بودند، روز یک شنبه 27 فروردین در صدر هیئت بلندپایه حماس وارد ریاض شدند. در همین رابطه در گفتگویی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب در مورد انگیزه دعوت ریاض از رهبران حماس پرسیدم.
اولا این سطح کسایی که رفتن خیلی بالا هست، هم اسماعیل هنیه هست، هم خالد مشعل هست، هم یه آقای هست به نام عروری هست. اینها آدمای یعنی تقریبا تمام رهبری اصلی حماس هست. بنابراین نشون میده که حماس در سطح بالایی تصمیم داره. این و یک مسئله دیگه هم هست، من فکرم نیازهای مالی حماس هم هست، چون حماس در منطقه در غزه خیلی مشکلات مالی داره، رابطش با مصر اونجوری خوب نیست. اون به اصطلاح گذرگاه رفاه که نوار غزه رو به مصر وصل میکنه اونجا مشکلی براش ایجاد شده. بعدش نمیاد که از بهتر شدن رابطه با عربستان سعودی یه مقدار امکانات مالی هم بیاد. مسئله به اصطلاح آزادی اعضای حماس هست که در عربستان سعودی دستگیر شده بودن، یکی دوتاشون هم آزاد شدن در این میان، و هم ارتباط داره با فعالیت هایی که عربستان سعودی داره در سطح منطقه انجام میده و هم ارتباط داره با مسائل اختصاصی فلسطین. در ارتباط با حماس تقریبا میشه دید که عربستان سعودی در پی تخفیف تنش ها در منطقه رفته، چون افزایش این تنش ها موانعی شدن یا وجود این تنش ها موانعی شدن برای برنامه‌های بلند پروازانه بن سلمان برای عربستان سعودی و نقشه‌هایی که برای آینده داره. به همین علت جنگ یمن رو هم می‌خواد تمام بکنه. و همین علت در پی این هست که حماس رو هم قانع بکنه که به هر حال برگرده به اون توافقی که به نام توافق مکه معروف هست، یعنی قرار بود حماس و محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در ساحل غربی رود اردن اینها رو به هم نزدیک کنه، ولی به هر حال این توافق به هم خورد و حماس سر باز زد و این باعث شد که اصلا جدایی عجیبی وجود بیاد بین حماس و عربستان سعودی. این اواخر هم حماس یک پیام‌هایی فرستاده به عربستان و هم همونطور که گفتم عربستان در اثر نزدیکی که با ایران داشته و سعی که برای پایین آوردن تنش‌ها در منطقه می‌کنه، از جمله در مورد مسئله سوریه، سعی می‌کنه حماس رو هم وارد این روند تنش زدایی بکنه. ولی یک مسئله دیگه هم در مورد خود فلسطین مطرحه و اون این که حماس موفق شده در ساحل غربی رود اردن هواداران زیادی جمع بکنه و به خاطر اینکه محمود عباس هم پیر هست، هم از برگزاری انتخابات تا به حال تفره رفته، در وضع بسیار ضعیفی قرار داره و فکر میکنه که حماس فکر میکنه که نه تنها تسلطش رو بر نوار غزه خواهد داشت، بلکه میتونه حتی ساحل غربی رود اردن و یا دولت خودگردان فلسطینی رو هم اشغال بکنه. و طنز تاریخ این است که حماس در غزه در حقیقت در بین افکار عمومی چندان طرفداری نداره، ولی در اونجایی که دولت خودگردان در ساحل غربی هست دارای طرفداری هست و به همین علت میگن اگر انتخابات انجام بگیره ممکنه حتی حماس در ساحل غربی رود اردن ببره. اینا همه مسائلی است که باعث شده که عربستان در حقیقت سعی کنه که اولا نزدیک بشه به حماس، ثانیا اگر بتونه محمود عباس و حماس رو یک بار دیگر به هم نزدیک کنه که اینها بتونن در یک پروسه تنش زدایی وارد همکاری بشن.
و این سفر با ایران هم هماهنگ شده بوده و واکنش ایران و حتی اسرائیل چه خواهد بود؟
اسرائیل خیلی محتاطانه به این مسئله برخورد کرده، چون اسرائیل هم امید داره که اگر، چون میدونید که رابطه اسرائیل و عربستان سعودی تا حدودی رابطه معتدلی هست، خوبی هست، با اینکه هنوز رابطه رسمی ندارن، که بتواند عربستان سعودی روی حماس تاثیر بذاره که از تندروی‌های حماس در اسرائیل جلوگیری بکنه. ایران هم خیلی مایل هست، یعنی ایران هم ناراحت نیست از این زمین، از این مورد، ولی یک مسئله رو باید در نظر بگیریم. حماس خیلی وقتها قبل از زمان شروع نارامی‌ها در سوریه راهش رو از ایران تا حدودی جدا کرده بود و در حقیقت علیه بشار اسد بود اون اوائل انقلاب در سوریه و آغاز جنگ داخلی در سوریه، و ایران هم رفت و تمام نیروش رو در درون فلسطین گذاشت روی گروه جهاد اسلامی و این الان هم این ترورهایی رو که انجام میدن در اسرائیل اغلب گروه جهاد اسلامی هست و بنابراین حماس اون رابطه بسیار تنگاتنگ با ایران نداره که فرمان برداری از ایران بکنه. حماس حزب الله نیست به اون صورت.
تحلیل علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، در مورد دعوت ریاض از رهبران حماس را شنیدید. وبسایت آسو روز شنبه 26 فروردین مصاحبه مفصلی با حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی منتشر کرده است. در بخشی از مصاحبه آقای اسماعیلیون میگوید متن منشور همبستگی که 19 اسفند 1401 توسط برخی چهره‌های مخالف حکومت منتشر شد در داخل ایران نوشته شده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آقای اسماعیلیون در بخش دوم این مصاحبه ابتدا از فعالیت‌هایش در سازماندهی تجمعات ایرانیان خارج از کشور صحبت کرد، از تجمعاتی که اوج آن 30 مهر ماه 1401 در برلین بود، تظاهراتی که بنابر گزارش‌ها بیش از 80,000 نفر در مخالفت با جمهوری اسلامی در آن شرکت کردند. این بخشی از سخنرانی خود حامد اسماعیلیون در این گرد همایی.
همه ما رویایی داریم و این رویا فقط با سقوط جمهوری اسلامی تحقق می‌یابد.
در ادامه آقای اسماعیلیون از نشست جورج تاون گفت، نشستی که 21 بهمن 1401 با حضور 8 نفر از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن برگزار شد. آقای اسماعیلیون میگوید بعد از گرد همایی برلین از طرف فعالان سیاسی و مردم عادی تحت فشار بوده که نقش بیشتری ایفا کند، اما به گفته خودش تأثیر واقعی برای شرکت در ائتلاف مخالفان را صحبت با فعالان داخل ایران بر او گذاشته. این بخشی از حرف‌های حامد اسماعیلیون در نشست دانشگاه جورج تاون که در آن علت پیوستنش به ائتلاف مخالفان را توضیح می‌دهد.
خب مسئله دادخواهی به نظر من بسیار مهمه و این تسری پیدا میکنه به تمام کسانی که کسانی را از دست دادن و عدالت انتقالی بسیار مهمه. برای من این دلایل بسیار مهمه و همچنین جنبش دموکراسی خواهی ایران که از 115 سال پیش شکل گرفته از خواستن عدالت خانه تا امروز به نظر من برای من مهم بوده که خودم رو بخشی از این جمع بدونم و نهایتا خب نمیشود همه رو راضی کرد، این که در واقع یک اصله، ولی میشود اکثریت برای به اتفاق رو راضی کرد.
آقای اسماعیلیون در مورد منشور همبستگی که روز 19 اسفند ماه منتشر شد گفته متن این منشور از داخل ایران به دستشان رسیده و عده‌ای از افراد به گفته او خوشنام و قابل اعتماد که در این سالها هزینه زیادی داده اند بخش عمده آن را تدوین کردند. پس از انتشار این منشور برخی از فعالان سیاسی نسبت به مسئله رهبری شدن جنبش زن زندگی آزادی از خارج از کشور انتقاداتی مطرح کردند، اما حامد اسماعیلیون در این مصاحبه تأکید کرده که ارتباط و تأثیرگذاری بر فضای داخل ایران به هیچ وجه ناممکن نیست. آقای اسماعیلیون اضافه کرده که کسانی که پای منشور را امضا کردند عهد بستند که از مفادش تخطی نکنند و تا جایی که او می‌داند در هیچ کدام میل به این تخطی وجود ندارد. این مصاحبه مفصل است و مجال بیان تمام نکات آن در این گزارش نیست، اما شنیدن خلاصه ای از بخش اول مصاحبه هم خالی از لطف نیست. حامد اسماعیلیون می‌گوید از کودکیش اسباب کشی های پشت سر هم و رفت و آمد میان عراق و کرمانشاه به خاطر جنگ ایران و عراق و پناه گرفتن زیر پله های خانه برای ساعات طولانی یادش مانده و بعد از جنگ از خواندن کتاب های کتابخانه پدرش، فیلم دیدن با او و خواندن و جمع آوری مجله فیلم. حامد اسماعیلیون در ادامه از ازدواجش با پریسا میگوید، همسرش که 18 دی ماه 98 به همراه دخترشان مسافر پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بودند و در پی حمله موشکی سپاه پاسداران جان باختند. حامد اسماعیلیون درباره فعالیت نویسندگیش گفته به دلیل گرفتاری بابت پیگیری پرونده هواپیمای اوکراینی در 3 گذشته تمرکز و وقت لازم برای نوشتن کتاب جدید را نداشته، اما به گفته خودش به مردم یک کتاب بدهکار است و آن هم بازگو کردن وقایع بعد از ماجرای هواپیما و به خصوص ماه‌های اخیر است.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو در مورد مصاحبه وبسایت آسو با حامد اسماعیلیون را شنیدید. در ادامه مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان روز یکشنبه گزارش‌های درباره بروز این نوع مسمومیت‌ها در مدارس چند شهر از جمله دبیرستان‌های دخترانه ستایش در تهران، معراج در اردبیل، سلیمانی در کرج و تراوت در ارومیه منتشر شد. به نوشته وبسایت هنگاف دست کم در یکی از این مدارس مسئولان اجازه خروج به دانش آموزان آسیب دیده ندادند. پیش از این نیز چند رسانه دیگر از جمله خبرگزاری ایسنا محبوس کردن دانش آموزان آسیب دیده و عدم اجازه به آنها برای خروج از مدرسه را گزارش کرده بود. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.